در جریان کتاب
فإنها إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدم عن ظاهر النزهة. بحث در صورت چهارم به اینجا رسید که برخی از علما فرمودند اگر فروش مال موقوفه بهتر باشد و انفع باشد فروش جایز است، به دو دلیل که دو دلیلشون عبارت از دو روایت می باشد. روایت اول روایت جعفر ابن حیان است، از این روایت علما مجموعاً 8 جواب مطرح می کنند که شیخ انصاری 5 جوابش رو ذکر می کند، ما به 6 جواب اشاره می کنیم. جواب اولین است که روایت جعفر ابن حیان از نظر سند ضعیف است، به خاطر این که جعفر ابن حیان توثیق نشده است فقط اون چی که متیقن است این است که ایشون امامی بوده است، البته از بعضی از قرائن ممکن استفاده بشه که واقفی هم بوده است، از واقفیه بود. پس بنابراین روایت از نظر سند معتبر نیست، البته این طبق مبنایی است که ما اصحاب اجماع را قبول نکنیم. بعضی از بزرگان قوم حفظه الله دیدم که روایت را معتبر دانستند به خاطری که در سند روایت حسن ابن محبوب وارد شده، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هستش، خب دیگه اون مبنای ایشونه که میگن اگر در سند روایت اصحاب اجماع یکی از اصحاب اجماع باشه اون روایت حجته، ولی خب اگر به تحقیق آدم اون مبنا رو رد کنه خلاصه روایت ضعیفت و سند خواهد بود. یک جواب، یا بگید یک اشکال به این بحث، به این روایت. اشکال دوم این است که جواب دوم بسیار خوبه، خیلی خوب، نه همیشه با هم بند، بسیار خوب. جواب دوم از این دلیل، جواب دوم این است که در فرض صحت روایت از نظر سند، این روایت هیچ ارتباطی به صورت چهارم نداره، به خاطر این که مجموعه روایت را که میبینیم امام علیه السلام در این فرض میفرماین به جایز است، در صورتی که موقوف علیهم نیاز و احتیاج دارند. فروش مال موقوف براشون بهتر است. در این صورت امام می‌فرمایند بیع جایز است و این صورت بحثش بعدن خواهد آمد، ارتباطی به صورت چهارم ندارد. جواب سوم این است که امام علیه السلام در این روایت فرمودند البیع صحیحون قریب به این مضمون، اذا کان البیع خیرا لهم. کلمه خیر در روایت آمد، در این کلمه خیر دو احتمال است. احتمال اولین است که این کلمه افعل و تفضیل باشه، معنای روایت این است اگر بی بهتر است مال موقوفه رو بفروشه، یک احتمال. احتمال دوم این است که خیر افعل و تفضیل نباشه، بلکه معنای عبارت این است که امام میخوان بفرمایند اگر انسان خاص مال موقوفه رو بفروشه، وقتی اراده کردی کار رو بکنه، همین قدید فروش مال موقوفه خوب است، ضرر نداره، همین قد احساس کرد فروش مال موقوف ضرر ندارد، میتونه مال موقوفه رو بفروشه. ممکنه ما این احتمال را از ظاهر روایت استفاده کنیم، با این که احدی از علما همچه فتوایی نداده. پس بگوییم طبق این احتمال مشهور علما از این حدیث اعراض کردند، حدیث حجت نمی باشد. نه، اگر ما کلمه خیر رو در بحث احسن لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن اونجا حرفایی داشتیم، اگه بگیم کلمه خیر اصلا ظهور در همه احتمال داره، اگر ایره تقویت بکنیم حرف مرحوم شیخ درست. حالا یا هر اشکالی پسندیده نشد اشکال بعدیش، یا هر جوابی پسندیده نشد جواب بعدیش. جواب چهارم، جواب چهارم این است که شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود امام علیه السلام در این روایت این است حالا که موقوف علیهم نیاز دارند فروش این مال موقوف برای آنها بهتر است به خاطر رفع نیازشون. پس بنابراین مورد روایت در جواز بیع اختصاص دارد به یک صورت، و اون صورت جایی است که برای رفع نیاز فروش بهتر باشه. پس بنابراین شامل نمی شود مواردی را که فروش برای رفع نیاز نیست، ولو فروش به نفعشون باشه. نتیجه این که دلیل اخص از مدعا می باشد. اگه ما جواب امام رو از جواب امام این معنا رو استفاده کردیم که اصلا جواب امام مخصوص به این صورته، اینجا نمیتونیم بگیم مورد مخصص هستش، تخصیص مورد نیست اینجا، در حقیقت ظهور جواب در این مورد خاصه است. مرحوم شیخ اینو میخوان بگن. از در عبارت معلوم میشه فرقش چیه. در جواب چهارم از کلمه خیر میخوان استفاده کنن جواب بدن، ولی در جواب دوم نه. از عبارت معلوم میشه، عبارت رو بخونیم. این فکر میکردم ممکنه کسی سوال رو بکنه، در عبارت مشخص میشه، دقت بکنید. جواب پنجم جوابیست از مرحوم علامه حلی که شیخ انصاری نقل میکنند و این جواب رو رد میکنند. مرحوم علامه حلی فرموده است این روایت مربوط به وقف منقطع است و محل نزاع ما وقف مؤبد است. از کجا این روایت اختصاص دارد به وقف منقطع؟ جهتش این است که می‌فرمایند راوی که سوال کرد گفت آقا زمینی وقف شده بر کسی و اولاد او، دیگه نگفت بعد از این که این نسل ها منقطع شدند، این مال وقفی به که برسه؟ چون این توضیحات بیان نشد، معلوم میشه مورد روایت وقف منقطع میباشد. شیخ انصاری میفرمایند این جواب علامه حلی صحیح نیست، به خاطر این که راوی در سؤالش نیامد متن وقف نامه رو ذکر کنه، راوی آمد حکایت کرد، نقل کرد یه وقفی رو، و در نقل نمیان تمام خصوصیات یک وقف رو ذکر کنه. پس شاید وقف معبد بوده است، خصوصیاتش رو راوی نقل نکرد. و اگه فرقی بود بین وقف معبد و منقطع، میخواست امام سوال کنن که آقا این وقف معبد بوده یا منقطع بوده. از این که امام سوال نکردن، معلوم میشه فرقی بین وقف معبد و منقطع در این حکم نمی باشد. نه، اول کلامی که ظاهر سوال، اگه یک کسی متن وقف نامه رو بیاره بله، ولی معمولا در سوال ها ببینید طرف میاد سوال میکنه، میگه آقا فلانی برای مکه ثبت نام کرده، مریض نمیتونه بره، چیکار کنه؟ نمیگه آقا فلانی ثبت نام کرد 6 سال قبل، بعد مریض شد بیچاره، پیش فلان دکتر رفت، فلان آزمایش رو گرفت، دکتر اینطور گفت. وقتی اینطور بند و بیلا رو بگن، معمولا اون کسی که میخواد جوابم بده میگه آقا چی میگی دیگه، این سوالات چی؟ در مقام حکایت حرف شیخ انصاری درسته، در مقام حکایت کسی میاد میگه آقا زمینی رو کسی وقف کرده بر فلانی و اولاد فلانی دیگه، حالا اگه اولاد او مقطوع النسل شدن بعد به فقرا برسه، اگه فقیری نبود به اغنیا برسه، غنیی نبود در مصالح مسلمین خرج بشه، اینا رو دیگه معمولا در حکایت وقف نمیان ذکر بکنن. اگه متن وقف نامه مطرح میشد حرف درستی بود، ولی چون بحث حکایته، در بحث حکایت این ریزکاری ها معمولا مطرح نمیشه. پس احتمالی که معبد باشه هستش، امام تفصیل ندادن، استفسار نکردن، معلوم میشه بین معبد و منقطع فرقی نیست. این 5 جواب عبارت رو بخونیم تا برسیم به جواب 6. ول جواب عن روایت جعفر، پاسخ از این 2 روایت، اما از روایت ابن حیان، گفتیم 8 جواب دادن، 5 جواب رو شیخ انصاری میگن، ما به 6 جواب اشاره کردیم. جواب اول این بود که جعفر ابن حیان توثیق نشده، مگر این که ما مبنای اصحاب اجماع رو قبول کنیم. جواب دوم، فإنها إنما تدل على الجواز، اصلا این روایت ربطی به صورت 4 نداره، این روایت همانا دلالت میکند بر جواز بیع با حاجت و نیاز موقوفون علیهم، نه به مجرد بودن بی انفع فالجوازو. پس جواز بی مشروط به 2 امر است، کما تقدم از ظاهر نزهه، که این مورد خواهد آمد و سیجی الکلام فی هذا القول، کلام در این قول خواهد آمد که اگر موقوفون علیهم نیاز داشتن بیعن براشون انفع بود آیا میتونن بفروشن یا نه، اون صورت دیگریست بحثش خواهد آمد. جواب سوم، بل یمکن ان یقال، ممکنه بگیم در کلمه خیر دو احتمال است. طبق یک احتمال که ظاهر کلمه خیر هست، فقها اعراض از این روایت دارن، اعراض مشهور باعث سقوط روایت از حجیت میشه. بل یمکن ان یقال ان المراد بکون البیع خیرا لهم، مراد از این که بیع خیر باشد برای اونها، نه ای که خیر به معنی افعل و تفضیل باشه یعنی بهتر باشه، بلکه مراد مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل، مطلق نفعی است که ملاحظه می کند او را انجام دهنده کار، لیکون منشأ لارادته، تا اینکه منشأ ارادش بشه. کسی می خواد یک کاری را انجام بده، اول فکر می کنه ضرر نداشت انجام میده. پس امام در اینجا نمیخوان بفرمان اگه بی بهتر بود حکم تعبدی برای این کار رو بکنه، امام میخوان بفرماین همین قدی در این بی ضرری وجود نداره میتونه این کار رو بکنه. فلیس مراد الامام علیه السلام، پس نمیباشد مراد امام بیان اعتبار این انفع بودن تعبدن، این رو نمیخوان امام بیان کنن، بلکه مراد بیان واقعی است که فرض کرده او را سائل. امام میخوان بفرماین این آقا بی براش خوب ضرر نداره اگه این انجام بده، یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیع جازه، یعنی امر اگر اینطوری است که تو ذکر کردی که بیعش مصلحت داره جایز هستش. کما یقال، مثل این که به طرف میگن اذا اردت البیع و رأیته اصلح من ترکی فبیع، اگه میخوای بیع انجام بدی میبینی برات ضرر نداره بهتر از ترکش انجامش بده. و هازا، این احتمال رو مما لا یقول به احد، در باب وقف هیچ کس قائل نیست که همینقدر وقف، همینقدر بیعش ضرر نداشت میتونی مال موقوفه رو بفروشی. پس طبق این احتمال که ظاهر کلام خیر هستش، معنایی رو استفاده میکنیم که احدی در باب وقف قائل به این معنا نشده، پس بنابراین روایت اعراض مشهور داره، حجت نیست. و یحتمل ایضاً، جواب چهارم، محتمل است ان یراد من الخیره، اراده شود از کلمه خیر، در بعضی از نسخه دارم من الخبره ولی من الخیر بهتره. و یحتمل ایضا ان یراد من الخیر، از کلمه خیر در روایت خصوص رفع نیاز و حاجتی که فرض از سائل، سائل گفت آقا موقوفون علیهم نیاز دارن، امام میفرماد بسیار خوب، حالا که نیاز دارن بی برای اینا بهتره، چون نیاز دارن بهتر اینه که بفروشن. پس روایت فقط مورد مخصوصی رو میگه که بهتر بودن به خاطر رفع حاجت باشه، پس در مطلق بهتر بودن بیع مال وقف روایت مطلبی نداره. و عن المختلف و جماعتون، از کتاب مختلف و جماعتی از علما، الجواب عنها، جواب پنجمی از روایت دادن به این شکل، به عدم ظهورها فی المعبد، روایت ظهور در وقف معبد نداره، لاقتصارها علی ذکر الاعقاب، به خاطری که روایت اقتصار داره بر ذکر نسلها، در روایت داره که این غله وقف بر این آقا و اولادش باشه دیگه، بعد چیکار کنن نداره. پس معلوم میشه روایت در رابطه با وقف معبد نیست، در حالی که محل بحث ما وقف معبد است. و فیه نظرون، میفرمایند در این جواب اشکال، چرا؟ لأن الاقتصار فی مقام الحکایه، اکتفا کردن بر ذکر اعقاب در مقام حکایت، کسی میخواد وقف دیگری رو نقل کنه و حکایت کنه، اکتفا میکنه بر این مطلب، لا یدل بر اختصاص وقف، دلالت نمیکنه که دیگه بعدش رو واقف ذکر نکرده. از یسه و ان یقاله، زیرا در وقف معبدم درسته کسی بگه انه وقف علی الاولاد، فلانی مالشو چیکار کرد؟ وقف بر اولاد کرد، در حالی که او در متن وقف نامش همه ریزکاری ها رو نوشته، شما یک کلمه کلی جواب میدین. و هین ازن، حالا که اگر کسی بگه وقف بر اولاد هم محتمل وقف معبد باشه هم وقف غیر معبد، اگر حکم این دو مورد فرق میکنه، فعل الامام علیه السلام، پس بر امام لازم است ان یستفسل، این که استفسال کنن، سوال کنن، اذا کان اذا کان بین معبد و غیر معبد فرقی در حکم، از این که امام سوال نکردن معلوم میشه فرقی بین معبد و غیر معبد نمی باشد. ففهم تازه اشاره به اینه که اصلا در وقف در وقف غیر معبد اول کلام ما بگیم میتونه با نیاز موقوفان علیهم برن مال و موقوفه رو بفروشن. نه خیر، وقف غیر معبد ملک واقفه، با نیاز موقوفان علیهم حق فروش ندارن. پس این روایت رو شما نمیتونید در مورد وقف غیر معبد بگید، اصلا باید بگید موردش وقف معبده. و کیفکان، پس در استدلال به روایت مع ما فیها من الاشکال علی جواز البی، با این که در این روایت اشکال بر جواز بری اصل و مجرد انفع بودن، با این 4-5 اشکالی که ما گفتیم در استدلال به این روایت اشکال است. ما عدم الظفر بالقائل به، با این که ما ظفر پیدا نکردیم به قائل به این قول، کسی به این روایت استدلال کنه بگه بیع مال موقوفه در این صورت درسته. ادا ما یوهمه، ادای اون چی که به توهم می اندازد انسان را، ظاهر عبارت مرحوم مفید که در قبل گذشت. و مما ذکرنا یظهر و جواب از روایت دوم، روایت دوم هم برخی از این اشکالات درش هست. ثم لو قلنا، دقت کنید، اشکال ششم یا جواب ششم از این روایت این است که می‌فرمایند مضمون این روایت این است که امام می‌فرمایند موقوف علیه موجود میتونن مال موقوفه رو بفروشند و از ثمنش استفاده کنند، در حالی که این حکم خلاف قواعد است. ما باشیم و قواعد گذشته حقیقت معاوضه این است که مال وقف که فروخته شد ثمنش ملک همه نسلها باشه، در حالی که ظاهر روایت میگه ثمن ملک نسل موجود می باشد. پس این روایت برخلاف قواعد مسلمه هم می باشد. در پایان می فرمایند بله، اگه این روایت سندش درست می بود هیچ اشکال دیگری هم نمی داشت، ما این کلام اخیر رو توجیه می کردیم، می گفتیم یک لحظه قبل از بیع حق نسل‌های آینده رو خدا باطل کرده است، مال موقوفه فقط ملک نسل موجود است، بفروشن پولش استفاده کنن. این توجیه اینجا وجود داره، ولی خب چه کنیم که ضعف سند به اشکالات دیگری بر این روایت وارد می باشد. بله، عبد مثلا، بیع عبد در بعضی از موارد، اعتق عبد که عنی، نمی گفتیم ملکیت آنم ما؟ اینجا مجبوریم بگیم ابطال حق آنم ما، اگه نسل خاص می داشتیم، نسل خاص درست بود، راه دیگه نداشتیم. ولی حرف اینه که روایت اشکال داره. نمی فهمم دوباره. خب نه دیگه، اگر ما اطلاق میتونیم بگیریم، یعنی موردی که ببینیم باز متن روایت رو چجور استفاده بکنیم، نیاز باشه انفع باشه یا نه، نیاز نبودن رو، نیاز بودن رو ملاک قرار ندیم، جواب امام رو ملاک قرار بدیم، فقط انفع بودن رو. اگر نست، اگر باید اشکال سندی نداشته باشه، باز باید دلالتش ببینیم محدودش چه مقداره. ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز، اشکال جواب ششم اینه، اگر در همین صورت قائل به جواز بشیم، کان السمن للبطن الاول البایع، طبق روایت سمن برای بطن اول بایع میشه، همون نسل اولیه‌ای که جنس رو فروختن، یتصرف فیه علی ما شاء، هر جور بخوان تصرف میکنن. و منهای از هر، از این کلام ظاهر میشود وجه آخر، یه وجه ششمی برای مخالفت این دوتا روایت با قواعد. فان مقتضا کون العین، مقتضای بودن عین مشترک بین بطون، مقتضای این که خود مال موقوف مشترک بین همه بطن هاست، کون و بدله ها کذالک، اینه که بدلش هم ملک همه بطن هاست، کما تقدم مفصل دو سه بار تکرار شد، من استحالت کون بدلهی، از این که گفتیم محال است که بدلش ملک برای خصوص بایع باشه، بدلم ملک همه بطن ها و همه نسل ها می شود. فیکون تجویز البیع فی هذه السوره، از اینجا میخوان وارد توجیه بشن، فرمان بله میشه به یه شکلی توجیه کرد، پس تجویز بیع در این صورت و تصرف در ثمن رخصتی است، اجازه است از ناحیه شارع برای بایع، شارع به نسل موجود اجازه داده، فی اسقاط حق اللاحقین، در این که نسل موجود حق دیگران رو ساقط کنن، آنما قبل از بی، آنما قبل از بی حق دیگران رو ساقط کنن. ولی چه کنیم که این روایت اشکالات دیگری داره، نظیر رجوع در هبه، مثال نظیر این مورد مثل باب هبه، کتابی رو به کسی شما هبه میکنید، خب کتاب هبه شده به طرف، یه مرتبه میرید خودتون کتاب رو میفروشید، این فروش شما دلیل بر این است که آنما ملکیت طرف رو ساقط کردی. نظیر رجوع در هبه که متحقق می شود به بیع واهب، شما که واهب بودی جنسی رو به کسی هبه کردید، فورا می دید جنس رو می فروشید، یعنی آنما ملکیت طرف رو ساقط کردید. لعلا یقع البیع، اینجا میگیم ملکیت ساقطه تا اینکه بیع واقع نشود بر مال مشترک، بگیم هم مال خودتون هم مال دیگه رو فروختید، فیستحیل و کون بدله مختصا، محال است که بدلش مختص باشه، خود مال موقوفه مشترکه، بدلش مختص به نسل موجود باشه، این معنا محاله. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این جواب ششم توجیهش ممکنه، ولی روایت اشکالات دیگری خواهد داشت. علی ای حال و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.